وبسایت چیستی ها و گروه فلسفی تیرداد تقدیم می کنند. نشست تلگرامی جناب درودیان با موضوع شکاکیت و ادراک حسی. زمان شنبه 18 فروردین ماه 1397 ساعت 21:30.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان، سروران، اساتید گرامی گروه تیرداد. بحث شکاکیت رو که تو جلسات گذشته مطرح کردیم این جلسه تکمیل میکنیم و به بحث ادراک حسی میپردازیم. بحثم رو از اینجا آغاز میکنم که برای حل مسئله شکاکیت الگوهایی پیشنهاد شده که یکی از اون الگوهایی که البته نقد هم بهش وارد هست الگوی شق بدیل هست که اصطلاح انگلیسیش هست Relevant Alternative Model. این الگو توسط فرد درتسک مطرح شده. میشه که کتاب معرفت شناسی نوشته اینه که درتسک از شما میخواد که فرض کنید پسر خودتون رو به باغ وحش بردید و در اونجا چند تا گوره خر مشاهده میکنید. انگامی که پسرتون در مورد اونها سوال میکنه، به اون میگید که این حیوانایی که تو حصار و در برابر تو هستن اینا گوره خرن. اما آیا شما میدونید که اونها گوره خر هستن؟ اکثر ما خب بدون هیچ تردیدی به این سوال پاسخ میدیم که مثبته، یعنی هست. و خب تصور خیلی خوبی هم از چیستی گوره خر داریم و هم حساری که حالا مورد نظره که حالا یه تابلوی خورده و با عنوان گوره خر ها و مواردی مثل این. درتسک اینجا میگه که در چنین وضعیتی گوره خر بودن یه چیزیه که مستلزم اونه که اون چیز یه قاطر و به ویژه قاطری که توسط اولیای باغ وحش به نحوی تغییر شکل داده شده که گوره خر به نظر میاد نباشه. و هم میگه که آیا شما میدونید که اینا که با عنوان گوره خر میشناسین قاطرهایی نیستن که توسط اولیا باغ وحش تغییر شکل داده شدن و که گوره خر به نظر برسن؟ بعد جواب میده که خب نه، شما داره همچین معرفتی نیستید و اگه اونها زیرکانه قاطرها رو تغییر شکل داده باشن شما به این تغییر شکل پی نمیبرید. سوال اینه که آیا شما مراقب اولیای باغ وحش بودین؟ آیا به اندازه کافی به حیوانا نزدیک شدین و اونها رو بررسی کردین؟ اگر واقعا تقلبی صورت گرفته باشه میتونین پرده از چنین تقلبی بردارین. البته ممکنه شما تنها در این مورد بررسی های انجام داشتین، ولی در اکثر موارد شما چنین دقت هایی به خرج نمی دهید و شما بر اوضاع مشابه حالت عادی که سراغ دارید اعتماد می کنید و با توجه به امور دائمی و عادی که اون چیزی که در میان مردم واقع وحش دریافت دارید و ذهنیتتون این هستش که چنین چیزی اصلا محتمل نیست که در واقع به فرض گوره خرها قاطرهایی تغییر شکفته باشه و اصلا چنین چیزی رو معقول نمیدونید. ولی سوالی که اینجا مطرح میشه این نیست که آیا چنین شق و گزینه معقول هست یا نیست، یا این نیست که آیا این گزینه از معقولیت بیشتری برخورداره یا کمتری نسبت به اون گزینه که در اون گوره خرهای واقعی داخل قفس هستن واقعیت داری یا نه. بلکه پرسش مهم اینجا اونه که آیا شما میدونید که چنین گزینه مفروضی کاذبه و واقعا گمان میشه که شما نمیدونید. اما این بدون معنا نیستش که شما یا پسر شما نمیدونید اون چی که در مقابل شماست گوره خر یا خیر. در واقع شما میدونید که در اینجا فرض ما اونه که اون حیوانات خب گوره خر است. در واقع شما میدونید که نکته که در اینجا وجود داره به طور روشن عبارت از اونه که برای اون که نفی بشه این که شما معرفت جنید، یعنی گفته بشه که شما دارای معرفت هستید، لازم نیست که امکان گزینه ها و شقوق غیر معقول نفی بشه. یعنی شما علم به این دارین که ایکس یا آ عبارت از علم به اینه که ایکس آست، یعنی در محدوده و چارچوب شقوق بدیل بی و سی و دی هم هستن. تا هنگامی که میتوان گفت که شما یه گورخر رو میبینید که بتونید یه گورخر رو از یه حیوان دیگه ای مثل یه اسب یا یه فیل یا یه درخت تشخیص بدید و به طور صحیح هم شناسایی کنید، ولو اینکه نتوانید احتمالات دیگر رو نفی کنید و حیوان مشاهده شده مثلا فرض کنید یه قاطر رنگ شده نباشه، پس اینجا معرفت رو نفی نمی‌کنیم، ولی میایم میگیم که احتمال هستش که چیز دیگه ای باشه. احتمال هست. استدلال جناب درت بر این مطلب تاکید داره که معرفت دارای حیثیتی وابسته به متن، یعنی کانتکستوال هست، به این معنا که اون چه شما در مورد جهان خارج میدونید تا حدی به قدرت تمیز و تشخیص شما در متن یا زمینه توانایی شما در تشخیص اشیاء واقعی یا شعور تبدیل بستگی داره. اما معرفت ما هیچ وابستگی به توانایی ما در تشخیص اشیاء واقعی و همه پدیدارهایی که منطقاً ممکن هستن نداره. یعنی معرفت امری شدنی و واقعیه و باید تنها اشیاء حقیقی و ممکناتی را در بر بگیره که واقعیت دارن. اینجا ما به صورت خلاصه میپردازیم به تئوری هایی که هولوش متنگرایی به وجود اومده و یه بررسی اجمالی روی تئوری های متنگرا خواهیم داشت که اصطلاحا گفته میشه که contextual theories. اون چیزی که در کتاب های معرفت شناسی ما داریم اینه که سه تا مسئله در تئوری های متنگرا وجود داره که باید یه اشاره اجمالی بهش داشته باشه. مسئله اول اینه که پرسیده میشه که و مطرح میشه که معلوم نیستش که شق بدیل چیه و مفهوم بدیل به عنوان relevant مبهمه. یعنی ما چطور میدونیم امکان اون که یه قاطر طوری رنگ شده باشه که به نظر گورخر برسه به شناخت گورخران مرتبطه؟ یعنی اگه من به شیاطینی باور داشته باشم که در امور انسان ها دخالت میکنن، آیا وجود شیاطینی که باعث میشن که این حیوانات شبیه گوره خر به نظر برسن یک شق بدیل محسوب میشه یا نه؟ این خودش منجر به مسئله دوم میشه. متنگروی معرفت رو به اندازه نسبی میدونه که میتونیم بگیم که معرفت امریه که بیش از حد ذهنیه. یعنی اون چه شما میدونید منوط به اینه که آیا دارای باورهای زمینه‌ای معین هستید یا نه. یعنی ممکنه گفتشه من میدونم حیوانی که مقابل من قرار داده و به نظرم گورخر میرسه واقعا گورخره، زیرا من به نحو آشکاری میتونم اون رو از قاطرهای رنگ شده تشخیص بدم و معتقد به وجود شیاطین فریب کارم نیستم. اما این امکان وجود داره که نتوان گفت که شما میدونید که همون حیوانی که در برابر ماست واقعا گوره خره، ولی اینکه شما بتونید اون رو از قاطرهای رنگ شده حتی بهتر از من تشخیص بدید. ممکنه فرض کنیم شما به شیاطینی باور دارید که قاطرها رو به شکل گوره خر جلوه میده. خب این وجود این باور در شما باعث میشه که از معرفت محروم بشید، حتی اگر مکانیزم و سازوکاره ادراکی شما نسبت به سازوکاره ادراکی من از قدرت تمیز بیشتری برخوردار باشه. یا هنگامی که من در محیط خارج مثلا در پارکینگ مشغول ساختن یه میز یا تعمیر صندلی هستم، میتونم بگیم که من میدونم که یک جهان خارجی وجود داره، اما هنگامی که مشغول مطالعه یا در کلاس معرفت شناسی هستم، در چنین وضعیتی این احتمال به ذهن میاد که ممکنه در مورد تجربیات خودم دچار خطای نظاممند و سیستماتیک شدم. اون معرفت مورد ادعا پس گرفته میشه. خب زیرا در چنین وضعیتی امکان خطای سیستماتیک و شق و بدیل گزینه ای میباشه. ما معمولا این گونه فکر میکنیم که هرچه بیشتر تعمل کنیم و برای باورهای خودمون دلیل پیدا کنیم، بیشتر به معرفت یقینی دست پیدا کردیم. اما به نظر میرسه که مفهوم شقوق بدیل به نحوی معماگونه معرفت رو از ما میزداه. یعنی هرچی بیشتر به نظر رسه که من در مورد یه موضوع دارای معرفت هستم یا تأمل کنم، کمترین امکان وجود داره که اظهار شه که من به اون شناخت دارم. همچنان که نقل شده از برنارد ویلیام که گفته اندیشه و تأمل معرفت رو از بین میبره. در اولین نگاه به نظر میرسه که تلاش برای اسناد و اتصاف معرفت به چنین مفاهیم مبهم و نسبی شده با نتایجی که حالت معما دارن، معرفت رو به طور مفرد از هویتی متزلزل و ناپایدار برخوردار میکنه. اما اگر معرفت واقعا دارای هویتی ناپایدار و بی‌ثبات باشه، آیا شکراها تو این بحث غالب نیستن؟ سومین نقد و اشکال به نظریه شقوق بدیل ابتدا به این نکته میپردازه که آیا تحلیل درونگرا از معرفت صحیحه یا برونگرا، و سپس با مبنا قرار دادن تحلیل برونگرایانه از معرفت ایرادهای مربوط رو وارد میکنه. اینجا باید بگیم که دو تا نظریه کاملا متفاوت پیرامون توجیه و یا معرفت وجود داره که یکی از اونها برونگرایی با عنوان اینترنالیسم و درونگرایی اینترنالیسم و برونگرایی به اصطلاح اکسترنالیسم.